خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در دیدار محمد جواد ظریف و جان کری مسئله سوریه مطرح نشد. باراک اوباما میگوید آمریکا همچنان مشکل سوریه را بشار اسد میداند. و عبدالرحیم جعفری بنیانگذار انتشارات امیرکبیر درگذشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت در ملاقات وزیران امور خارجه ایران و آمریکا موضوع برجام و چگونگی لغو تحریم ها مورد گفتگو قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم اخبار مربوط به گفتگوی محمد جواد ظریف و جان کری در مورد سوریه را تایید نکرد و آنها را غیر موثق خواند. پیشتر جان کروی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود در این دیدار موضوعهایی چون بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران مورد گفتگو قرار گرفته است. آقایان ظریف و کری عصر جمعه برای دومین بار در محل سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که سیاست روسیه در سوریه منجر به زیرزمینی شدن اپوزیسیون میانه رو و تقویت گروه موسوم به خلافت اسلامی میشود. رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست‌های روسیه و انتقادهای ولادیمیر پوتین در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که امروز تنها ایران و بشار اسد در ائتلاف روسیه هستند و سایر کشورها از ائتلاف آمریکا برای مبارزه با خلافت اسلامی حمایت می‌کنند. آقای اوباما در این حال گفت که آماده است همچنان با روسیه و ایران برای نزدیک شدن به یک راه حل سیاسی در سوریه همکاری کنند. عبدالرحیم جعفری بنیانگذار انتشارات امیرکبیر در ایران جمعه شب در سن 96 سالگی در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. خبرگزاری ایسنا با توصیف عبدالرحیم جعفری به عنوان پیشکسوت حوزه نشر نوشت او از 3 مهر ماه در بخش مراقبت‌های ویژه ICU بیمارستان بستری بود و از شامگاه چهارشنبه به کما رفت. عبدالرحیم جعفری متولد سال 1298 در تهران در سال 1328 انتشارات امیرکبیر را پایه‌گذاری کرد. به نوشته ایسنا از فعالیت‌ها و افتخارات او میتوان به تأسیس چاپخانه بزرگ بخش خصوصی، 30 سال خدمت به چاپ و نشر کتاب در مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ 2800 عنوان کتاب و تأسیس 12 کتاب فروشی اشاره کرد. آقای جعفری همچنین ناشر کتاب‌های طلایی برای کودکان در مؤسسه انتشارات امیرکبیر بود. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی میلیاردر نفتی صبح امروز شنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران قضاوت این پرونده را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، بابک زنجانی با تدابیر شدید امنیتی و با اسکورت بیش از 10 ماشین وارد محوطه دادگاه انقلاب شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از این گفته بود که پرونده بابک زنجانی 209 جلد و مشتمل بر 40,000 صفحه است. بابک زنجانی به اتهام‌های مالی و از جمله به دلیل پرداخت نکردن بدهی به وزارت نفت در سال 92 بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین نگهداری می‌شود. ریزش کوه و جریان گل روان ناشی از آن در حومه پایتخت گواتمالا ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز در این حادثه تاکنون حدود 600 نفر مفقود شده و شمار کشته شدگان همچنان در حال افزایش است. جریان ریزش گل و لای روان از کوههای اطراف پس از چند روز بارندگی در بامداد روز جمعه آغاز شد. به گفته شاهدان محلی با جدا شدن قسمت‌هایی از کوههای اطراف و سقوط آن بر روی خانه‌ها بخش‌هایی از این شهر در زیر گل مدفون شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. شما می‌تونید در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این صدای رئیس جمهور ایرانه که در اجلاس توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یک بار دیگه از دولتش به عنوان دولتی محیط زیستی یاد کرد.
دولت من به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
حسن روحانی که پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در این نشست شرکت کرده بود، از برنامه‌های دولتش نام برد. برنامه‌هایی برای توسعه پایدار و اهمیت اولویت دادن به محیط زیست در منطقه‌ای پرآشوب و پرخشونت با حضور افراطی‌گرها.
ما مشتاقیم از طریق دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان خود در زمینه توسعه پایدار منطقه‌ای همکاری کنیم.
این نخستین بار نیست که حسن روحانی راه و روش اهمیت دادن دولتش رو به موضوع محیط زیست توصیف می‌کنه. او یک بار در خرداد ماه سال 93 در هفته جهانی محیط زیست در واکنش به اظهارات برخی از امامان جمعه که ایراداتی به برنامه‌های دولتش گرفته بودند گفت:
دولت روی مسئله محیط زیست به عنوان یک مسئله اصلی برای سلامت مردم، زندگی مردم، زندگی سالم مردم به عنوان اولویت بسیار مهم روش تاکید میکنه.
حسن روحانی همینطور در خرداد ماه امسال باز هم در مراسمی مشابه دولتش رو اینطور توصیف کرد:
در اولین جلسه مصوبه ما راجع به دریاچه ارومیه بود. این علامت آن بود که این دولت، دولت محیط زیست هست، به محیط زیست اهمیت میده، میدونه محیط زیست اگر توجه نشه توسعه ناپایدار خواهد بود.
اما نشانه محیط زیستی بودن یک دولت چیه؟ بیش از 2 ساله که دولت حسن روحانی روی کار اومده و گزارش‌ها درباره وسعت تخریب محیط زیست کشور بیشتر و بیشتر شده. میراث نابسامانی که از دولت‌های قبلی به دولت او رسیده. شاید به دلیل همین عمق تخریب، افزایش آلودگی‌های آب و خاک و هوا، خشکی دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و ده‌ها مسئله دیگه است که این دولت برنامه‌های محیط زیستی رو در اولویت برنامه‌هاش قرار داده. حمیدرضا میرزاده، خبرنگار و پژوهشگر در حوزه محیط زیست در تهران، از اجباری میگه که تعیین کننده این مسیر برای دولت حسن روحانی بوده.
آقای روحانی تو دولتش برخلاف خیلی از دولت‌های قبلی، حتی دولت اصلاحات، محیط زیست تبدیل شده به یک زمینه‌ای که نمیتونه خیلی وقتا جدا بکنه. دولت آقای روحانی خیلی سر مطالعه یا از اینکه خیلی فرهیخته خاصی رو به خرج داده باشه برای محیط زیست، این اتفاق نیفتاده واسش. دچار بحران شدیم، بحران‌ها عیان شده، سطح آب‌های زیرزمینی ما افت کرده، تالاب‌های ما خشک شده، خشکسالی‌های متعدد، آلودگی هوا به حد اکثر میرسه، منابع حیاتیمون رو داریم از دست میدیم و دولت چاره ای نداره که به محیط زیست توجه بکنه.
منتقدان به عملکرد دولت روحانی در زمینه محیط زیست به بودجه ناچیز 174 میلیارد تومانی سازمان حفاظت محیط زیست در سال 94 اشاره میکنند که قراره به سرزمینی درگیر با بحران آب و رودخانه ها و تالاب های خشکیده و ریزگرد های داخلی و خارجی و آلودگی های مختلف آب و خاک کمک کنه، اون هم در کنار پرداخت دستمزد کارکنان سازمان. منتقدان از طرح‌های توسعه‌ای کشور میگن که چندان با مقررات محیط زیستی کشور نمیخونه و به این ترتیب به گفته اونها مفهوم محیط زیست هنوز در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور جای مشخصی نداره. حمیدرضا میرزاده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار محیط زیست در تهران، میگه با همه این انتقادها اما دولت حسن روحانی ویژگی‌های مشخصی در این زمینه داره.
بحث ملاحظات محیط زیستی کماکان در یک بخش های مشکلات داریم. یک پالایشگاه رو میخوان در شهر شمالی به احداثش بکنن که باعث آلودگی هست. این هنوز با مشکل روبرو نشده، اما خوشبختانه میبینیم که دولت داره یک کمی فشار میاره از طریق سازمان حفاظت محیط زیست که این مسائل رو بازنگری بشه، ملاحظات محیط زیستی رعایت بشه. و فراموش هم نکنیم محیط زیست امروز دیگه شده یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، که هر جایی که میرید، تو هر نشستی، در هر برنامه رادیویی و تلویزیونی، حتی تریبون نماز جمعه که شاید یه تریبون سیاسی مذهبی هست، میبینید که صحبت محیط زیست میشه و جزء اولین مطالبات مردم هستش، تو اولویتی که مردم قرار گرفته.
با این همه حسن روحانی در اجلاس توسعه پایدار در سازمان ملل از افزایش آشکار حساسیت‌های زیست محیطی در بین قشرهای مختلف در ایران گفت.
افزایش آشکار حساسیت‌های زیست محیطی در میان اقشار مختلف مردم کشورم، وارد کردن آموزش‌های محیط زیستی به برنامه درسی مدارس، بازنگری جدی در سیاست‌های سدسازی، احیای تالاب‌های در خطر و همچنین تلاش شبانه روزی برای احیای دریاچه‌های در خطر نابودی، تنها بخش کوچکی از التزام این دولت به اهداف توسعه پایدار است.
رئیس جمهور ایران همینطور یادی از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی کرد و گفت این توافق حالا شرایط مساعدی رو برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در زمینه محیط زیست فراهم کرده. او پیشتر در سخنانی از تحریم‌هایی گفته بود که سایه‌شون بر محیط زیست ایران به شدت سنگینی می‌کرده و سلامت مردم رو به خطر می انداخت.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه.
حمید پوران، پژوهشگر ارشد انستیتوی مطالعات خاورمیانه سواس دانشگاه لندن، از مشکلات محیط زیستی میگه که با این تحریم‌ها در دولت‌های مختلف تا پیش از حسن روحانی شدت گرفت و کار و فعالیت یک دولت معتقد به محیط زیست رو سخت‌تر کرد.
یکی از مثال‌های قابل توجه در همین مورد عدم اجازه برای واردات بنزین با کیفیت در سال‌های گذشته بوده. اگر ما به تعداد روزهای هوای پاک در چند سال گذشته نگاه کنیم، ببینیم که در یک دوره‌ای از زمانی که واردات بنزین متوقف شد، یک روند صعودی ما داشتیم تا حدود دو سال قبل که دولت جدید تصمیم گرفت دوباره واردات بنزین با کیفیت جهانی را از سر بگیره. این ذرات معلق و آلاینده‌های متعدد نه تنها در هنگام استفاده بر روی سلامت مردم تأثیر می‌ذارند، بلکه حتی با قطع استفاده از اونها هم تا سال‌های سال ذرات اونها و اثرات اونها در محیط می‌تونه باقی بمونه و ما به تدریج شاهد آثار اون باشیم.
حسن روحانی در شرایطی میگه دولت محیط زیستی او مسائل محیط زیست رو در صدر برنامه‌هاش داره که به گفته جلال ایجادی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در فرانسه، اوضاع بحرانی تر از این هست که فقط یک دولت از پس اون بر بیاد.
نسبت به 30 سال پیش ما بخش‌های مهمی از منابع محیط زیستی خودمون از دست دادیم، از آبها و آلودگی شدید رودخانه‌ها و خشکی دریاچه‌ها و یا آلودگی شدید دریای مازندران و همچنین خلیج فارس بگیریم تا برسیم به مسئله دریاچه ارومیه، مسئله زاینده رود و مجموعه امکانات آبی که ما داشتیم و یا مناطق مرطوبی که داشتیم از بین رفته یا در حال تخریب شدن. اون چه کم هستش در حالت خیلی شادابی نیست. واقعیت این هستش که در طی این 3 دهه که گذشته ما بسیار بازنده بودیم، به خاطر اینکه متاسفانه حساسیت مدیریت صحیح در این زمین‌ها وجود نداره.
حمید میرزاده، پژوهشگر محیط زیست در ایران، اما میگه با همه این حرف‌ها دولت حسن روحانی تلاش‌های آموزشی رو در این زمینه آغاز کرده که اجباری هم برای شروع و پیگیری اونها نداشته.
آموزش محیط زیست مدارس اتفاقی که شاید اول دولت اصلاحاتی سال 76 میافتاد و ما الان با 18 سال تقریبا این کار رو انجام میدیم، این نیازش به شدت تو کشور داره احساس میشه. سیاستی هستش که اجباروش نیستش که ما حتما باید این کار رو انجام بدیم چون بحران داریم، ولی خب یک زمینه سازیه.
با این همه مسئولان دولتی مدام در سمت‌های مختلف از این میگن که مسائل مربوط به محیط زیست کشور باید در سطح برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور به صورت ملی و منطقه‌ای در نظر گرفته بشه. مسئولان مدام میگن تلاش‌هایشون رو آغاز کردند، اما راهی دراز در پیشه.